السلام علیکم. معمولا چه در غرب و چه در دنیای شرق دو حوزه پاسخگوی مردم بودند، در غرب کلیسا و در مقابل دانشگاه‌هایی که در آن حوزه کار می‌کردند، و در شرق مثلا در ایران خود ما حوزه‌ها و دانشگاه‌ها. ما اگر یک پرسش را مطرح کنیم، یعنی یک گزاره را به میان آوریم که الف مساوی با ب هست، این دو مجموعه دو پرسش از ما دارند که حوزه میپرسد یا کلیسا میپرسد که چه کسی میگوید الف مساوی با ب است، مرجعیت را به گوینده میدهد که چه کسی گفته است الف مساوی با ب است. دانشگاه ها آنها پرسش میکنند به چه دلیل الف مساوی با ب است و چه دلیلی بر این مطلب شما دارید. به بیان دیگر، اگر خواسته باشین مسئله را باز کنیم، دانشگاهی ها میگویند ما میبایست زندگی مردم را حل کنیم و پاسخ زندگی مردم را بدهیم و نیازهای روزمره اونها را پاسخگو باشیم، لذا از علم استفاده میکنیم برای پاسخگویی و دنبال واقعیات هستیم تا از آنچه که وجود دارد بهتر بهره جویی کنیم و بتوانیم زندگی آرامش بخش و لذت بخش این دنیای مردم را داشته باشیم. ما باید دنیای آرام همراه با رفاه مردم را حل کنیم. از آن طرف حوزه در حقیقت میگوید من هم عهده‌دار زندگی جاویدان مردم هستم، من باید هدایت مردم را برای رسیدن به رستگاری و دنیای جاویدان عهده داشته باشم و رسالت پیامبران را به عهده گرفتم و باید اون را به انجام برسانم. در حقیقت یکی دنیای مردم را عهده‌دار است و یکی آخرت مردم را عهده‌دار بوده. این در حوزه با نظر کلاسیک و سنتی و همچنین کلیسا با نظرات کلاسیکی که داشته و دانشگاه با نظرات پوزیتیویستی خودش این نگرش را داره. ولی بگذارید من از دنیای غرب شروع کنم که بعد از اشتباهی که غربی ها کردند و حوزه دین و دانش را جدا کردند، اخیراً بیشتر دانشمندانشون و غالب دانشمندانشون به این نتیجه رسیدند که ما باید این دو حوزه را به هم نزدیک کنیم. و امروز همایش ها و نشست های زیادی در دنیای غرب انجام می گیرد برای این که این دو حوزه را به هم نزدیک کنند. اما در بعد از انقلاب در ایران خود ما هم این پرسش ها در حقیقت سعی شده به هم نزدیک بشه. فلاسفه اسلامی که خوشبختانه در دنیای شیعه از قدیم الایام، آنها هم به فکر آن بودند که ما میتونیم با گزاره های عقلی خودمون و بتوانیم پاسخگوی دنیای مردم هم باشیم، در این آن که هدایت میکنیم مردم را برای آخرتشون، دنیای دینی آنها هم همراه با رفاه و آسایش داشته باشیم و برایش فکری بکنیم. و به همین جهت قدمهایی هم برداشته شده بود حتی در قبل از انقلاب، گرچه این عده اندک بودند و دانشگاهی های ایران هم به خاطر اینکه در فرهنگ دینی پرورش پیدا کرده بودند، غالب آنها می دانستند که باید از پوزیتیویسم فاصله داشته باشند و برای آنها این سوال طرح شده بود که ما چگونه می توانیم دنیا را با دینمون پیوند بدیم. خب این باعث شد که حضرت امام رحمت الله علیه در اول انقلاب و بعد از اینکه ما شهدایی مثل مرحوم شهید مطهری و شهید مفتک امروز به نام او هست را تقدیم انقلاب کردیم، ایشون انقلاب فرهنگی را رقم بزنن و امر کنن که بزرگان دانشگاه و بزرگان حوزه بنشینید، با هم زبان مفاهمه داشته باشید برای ساختن یک ایران اسلامی، در این حال که چارچوب نظام ما اسلامی است، مسائل نظام را هم شما دو قطب عالم کشور، دانشگاه و حوزه باید حل کنید. و این نشست توسط جامعه مدرسین و با نظارت اونها توسط آیت الله مصباحی یزدی به کمک بزرگان دانشگاه هفتگی در قم برگزار میشد که نتایج بسیار مطلوبی هم را داشت و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه آن وقت حاصل همون تفکر حضرت امام و رهنمودهای حضرت ایشان بود در این راستا. هر کدام رسالت خود را دارند، هم حوزه رسالت خود را دارد و هم دانشگاه، ولی در حوزه علوم انسانی ما سعیمون بر این است که زبان مفاهمه و تفاهم را داشته باشیم، به دلیل این که بزرگترین سرمایه یک ملت منابع انسانی اون هست و علوم انسانی باید انسانهایی که میتوانند مسائل مملکتشون را حل کنند و بسازند و تمدنشون را پایه‌گذاری کنند و یک پیشرفت را رقم بزنند، منابع انسانی ما هست. منابع انسانی را هم دانشگاه در بخش‌های عهده‌دار هست، هم حوزه در بخش‌های عهده‌دار است. به علاوه این که حوزه عقاید عموم مردم را هم باید پشتیبانی کند و هدایت عمومی مردم را هم عهده‌دار باشد. لذا تفکیک می‌کنیم، بخشی از وظیفه حوزه متوجه ساختن جوانانی هست که امروز در دانشگاه‌ها مشغول تعلیم و تعلمند. ما امروز باید بگیم اصلا دیگه علوم حوزه و علوم دانشگاهی مرزهاشون به هم بسیار بسیار نزدیک شده و گاهی به آمیختگی رسیده است. در بعضی از رشته‌ها امروز اصلا نمیشه جدا کرد و تفکیک کرد. مثلا در حوزه فرض کنیم روانشناسی، الان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 35 اثر را آفریده در این حوزه که این 35 اثر به عنوان متن در دانشگاه ها مورد قبول جامعه علمی قرار گرفته و در بخش های دیگرمون ما 120 کتابمون متن شده. نمیتونیم ما بگیم اینها علوم حوزوی نیست، نمیتونیم بگیم علوم دانشگاهی هم نیست. اینقدر به هم نزدیک شدن این دو و آمیختگی پیدا کرده که میتونیم بگیم امروز هم حوزه و هم دانشگاه بخش علوم انسانی را به نوعی عهده‌دار هستند و خوشبختانه از نظر تفکر به هم بسیار بسیار از اول انقلاب نزدیکتر شدن، به این معنا که هم حوزوی های ما دریافتند که باید منابع انسانی جوانی که بخش دانشی کشور و پایه های علمی کشور را می سازد بیشتر مورد عنایت و نظر و تعلیم قرار بده، هم دانشگاه ها به این معنا رسیدند که ما هم باید آنچه میگوییم با فرهنگ عمومی مردم و با اعتقادات گره بخوره، وگرنه جوانه دانش رشد نمی کند. وقتی این دانش جوانش رشد می کند که بر فرهنگ عمومی مردم استوار باشه. و در ایران نمی شود فرهنگ مردم را در نظر نداشت. مردم درسته علوم دانشگاهی قبلا از غرب وارد شده، ولی واقعا روی کرده بزرگان ما در دانشگاه یک روی کرده رو به تعالی و علوم الهی هم بوده است و امروز بسیار بسیار افراد دانشگاهی ما اهل تهجد، نماز و اعتقادات راسخ دینی هستند و این را گواهی می کند میزان و تعداد دانشجویان شهید ما و همراه انقلاب ما. این را نشان میده که اونها دست پرورده همون استادها هستند. پس معلوم میشود که در دانشگاه های ما هم رنگ و بوی اسلامی وجود داشته و وجودم خواهد داشت. یعنی اگر یک دانشمند و یک استاد خواسته باشد درست راه صحیح را انتخاب کند، نمیتواند فرهنگ عمومی و اسلام را در ایران نادیده بگیرد، نمیتواند مذهب تشیع را نادیده بگیرد، چون عموم و غالب مردم ما دارای افکار و عقاید اسلامی و اثناعشری هستند، باید این لحاظ بشه. خوشبختانه بعد از اینکه آیت الله عرافی مسئولیت حوزه های علمیه را عهده‌دار شدند، یکی از کارهای بزرگی که ایشون انجام دادند درختواره علوم حوزوی است که در این درختواره تمام فلسفه های مضاف و علومی که میتواند با نگرش دینی پاسخگوی نیازهای روزمره مردم و دنیای مردم را هم بسازد و پاسخگو را باشد، ایشون طراحی کردند. از اون طرف هم دانشگاهی ها، بله، من چون خودم در وزارت علوم و جاهای مختلفی که مسئولین امر حضور دارند یا در شورای تحول علوم انسانی حضور پیدا می کنند، می بینم که دغدغه خاطری از اون طرف هم وجود داره که سعی بکنند این علوم انسانی را هم بومی سازی بکنن، هم اسلامی سازی بکنن، هم روز آمد و کارآمدش بکنن، و این چهار موضوع را سعی کنن در علوم انسانی اونها هم داشته باشن. و این یعنی وحدت حوزه و دانشگاه. وحدت حوزه و دانشگاه به معنای وحدت فیزیکی نیست که یکی را حذف کنیم و دیگری را داشته باشیم، و خوشبختانه در دنیای تعامل این تعامل برقرار شده. امروز کم نیستن چندین هزار دانشگاهی که تمایل به علوم حوزوی پیدا کردند، و تعداد کثیری از حوزویان که در دانشگاه‌ها درس خواندن و تحصیلات دانشگاهی دارن. همینجا خوب است که من اشاره کنم 51 عضو هیئت علمی ما، 42 نفر از آنها علاوه بر تحصیلات حوزوی که دارن، تحصیلات آکادمی که دانشگاهی هم دارن و دکترای رشته خودشون را دارن. یعنی در این حال که استاد حوزه هستن، تحصیلات درس خارج را داشتن، برخی استاد درس خارجن یا سطوح عالی را درس میدن، در این حال 42 نفرشون در دانشگاه ها تحصیل کردن و دکترای دانشگاهی را دارن و امروز به مقام استادی دانشیاری و استادیاری رسیدن. غایت وحدت حوزه و دانشگاه در حقیقت ساختن یک تمدن پیشرو و پیشرفته اسلامی است. ما وقتی نظام اسلامی را حضرت اماممون طراحی کردند و امروز در اندیشه های والای مقام معظم رهبری هم بر این تأیید میشه و ایشون پیگیری و تأکید بر یک نظام اسلامی دارند، ما ناچاریم که این نظام را بر پایه های استوار کنیم برای بقا و استواری اون، تا بشود به هدف والای یک تمدن بزرگ و پیشرفته و به روز اسلامی رسید. غایت این هست، و اگر دانشگاهی ها و حوزوی ها در کنار هم قرار نگیرند، این هدف بزرگ امام و مقام معظم رهبری به سرانجام نخواهد رسید. و خوشبختانه این تعامل توسط پژوهشگاه ها و دانشگاه ها، چه در حوزه و چه در دانشگاه، الحمدلله برقرار است و تفاهم خوبی وجود دارد. من جای خوشبختی داره که اعلان کنم پیشرفت‌های بسیار بسیار زیادی انجام گرفته. ما امروز بیش از 10,000 پایان نامه و کتاب در حوزه علوم انسانی اسلامی داریم که توسط حوزه اینها جمع‌آوری شده و نگرش به مسائل جدید و امروز در دسترس عموم جامعه علمی قرار گرفت. همچنین ما میتونیم این را خدمت شما عرض کنیم که علاوه بر اونها مؤسساتی مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قدم‌های بلندی را در راه وحدت برداشتن، و یک مجموعه خود ما که دفتر همکاری بوده و امروز به نام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و از مجموعه های وزارت علوم هست، 510 اثر را در 12 رشته علمی آفریده، که از این 12 رشته‌ای که من خدمتتون میگم ما 510 اثرمون 120 اثرش امروز متن درسی دانشگاه است و مورد قبول جامعه علمی است و این مهم هست که دانشگاه های ما اثر ما را میپذیرند و به عنوان متن معرفی میکنند و حدود 290 اثر ما هم به عنوان متن کمک درسی مورد استفاده دانشگاهیان هست، چون چاپ کتاب ما و انتشار آنها گواهی میدهد که بازار آنها را پذیرفته، جامعه علمی آنها را پذیرفته و ما خوشبختانه به این بزرگ نائل شده ایم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حاصل تفکر حضرت امام و تأییدات مقام معظم رهبری است که ایشون تأکید دارند که ما سعی کنیم که به این حرکت عمق بیشتر ببخشیم و بعد کارمون را هم توسعه بدیم. این پژوهشگاه ما دارای 3 پژوهشکده در قم، 1 پژوهشکده در دفتر تهران ما داریم، یعنی 4 پژوهشکده. 3 پژوهشکده در قم، پژوهشکده علوم اسلامی ما که رشته ها و گروه های قرآن پژوهی، تاریخ اسلام، حقوق و فلسفه و کلام را پوشش میده و پژوهشکده علوم رفتاری ما داریم که رشته های علوم تربیتی، روانشناسی، خانواده و فلسفه علم را پوشش میده و پژوهشکده علوم اجتماعی که گروه های اقتصاد، مدیریت اسلامی و علوم سیاسی و جامعه شناسی را پوشش داده. این 12 گروه در قم مستقر هست. یک پژوهشکده امرا به نام پژوهشکده مطالعات وحدت حوزه و دانشگاه، خود موضوع وحدت را پژوهشکده کردیم و 3 گروه دانشگاه اسلامی که شاخصهاش چی میتونه باشه را اونجا مطالعه خواهیم کرد و گروه آینده پژوهی و ارتباطات را در حوزه علوم انسانی اسلامی انشاءالله گروه دیگرمون دنبال خواهد کرد و گروه سوممون اصلا صرف وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی گروه وحدت حوزه و دانشگاه بحث تفکر و تعامل را در حوزه وحدت و حوزه و دانشگاه را داشتیم. به نظر من ما باید با ابزارهای خودش این تعامل رو انجام بدیم که بالاترین ابزار نشستن دور همدیگه و زبان مفاهمه و تفاهم داشتن است. خوشبختانه ما گفتگوهای زیادی را دیدیم، با انجمنهای حوزه هم این را تدارک کردیم و شاید صدها نشست را ما در دانشگاه های بزرگ ایران داشته باشیم و اساتید خودمون در دانشگاه حضور پیدا کنن و این زبان تفاهم و مفاهمه را با دانشگاهیان محترم داشته باشیم. لازم به ذکر است که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نه تنها ما بحث های نظری را دنبال کردیم، وارد حوزه کاربردی و عملیاتی هم شدیم. ما یک کلینیکی را در حوزه روانشناسی در خدمت مردم قم هستیم و حدود 12-13 نوع مشاوره، مشاوره به کودک، مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره های حین ازدواج و بعد از ازدواج، مشکلات خانوادگی که پیش میاد و همچنین مسائلی مثل وسواس، دوستان ما در این حوزه متخصصن. به علاوه اینکه ما کارگاه های آموزشی داریم که اساتید دانشگاه که دکترهای دانش آموخته دانشگاه هستند به این نتیجه رسیدن که بیان در حوزه علوم انسانی و روانشناسی اسلامی آموزش ببینند و امروز ما درمانگری معنوی را شروع کردیم و بحث های اینچنینی. ضمناً ما در حوزه مشکلات مردم و حل مسائل 7000 خانواده را تحت پوشش دوستان جامعه شناسی ما قرار گرفتند. ما 3 سال این کار را در بندر عباس داشتیم برای پیشگیری اعتیاد و مسئله طلاق و چون خیلی موفق بودیم در اینجا هم دفتر تسهیلگری با پوشش 7000 خانواده که در حاشیه نشین و مشکلات مردم قم را بررسی میکنیم و مشکلاتشون را حل میکنیم و با مسئولین در میان میگذاریم و پیشرفته بسیار خوب. موانع در حقیقت من از نظر فکری خوشبختانه هم حوزه علمیه، در تمام مقاطعی که ما دفتر همکاری پژوهشکده مؤسسه و پژوهشگاه داشتیم مورد حمایت بودیم. خوشبختانه وزارت علوم هم ما را حمایت کرده، هر دو گروه هم حوزه ما را پذیرفته و هم دانشگاه ما را پذیرفته و هر دو حمایت کردن. پیوسته توسط مقام معظم رهبری و دفتریشون تایید شدیم و خوشبختانه ما را حمایت کردن. اینجا جای تشکر داره. ما بیشتر در تعاریف و مفهوم پژوهش در حقیقت و آیین‌نامه ها مشکل داریم. یعنی ببینید، من خدمت شما عرض کنم، اگر ما داریم دوستانی از 51 نفر ما، شاید بیش از 15-16 نفر از دوستان توانایی این را که بتوانند واقعا وارد مرحله نظریه پردازی و پژوهش های عمیق بشن داریم. آیین نامه هایی که در ایران تعریف میشه برای همه به یک نسخه پیچیده میشه و این یکی از اشکالات. باید دست پژوهشگاه باز باشه تا بتوانند، بله، کسی که تازه پژوهش را شروع کرده اشکال نداره که ما برای اون معین کنیم که شما 100 صفحه باید پژوهش انجام بدید، ولی برای استادی که میخواد نظریه پردازی بکنه باید فرصت چندین ساله داد و شاید حاصل پژوهش اون در 20 صفحه 30 صفحه و 40 صفحه خلاصه شه. ولی آنقدر تحول بنیادین این نظریه ایجاد میکنه و اینقدر تأثیر گذاری داره که آثارش از ده ها کتابی که پژوهشگران دیگر نوشتن بیشتره. ما متاسفانه در حوزه آیین‌نامه‌ای و تعاریفی که از پژوهش به خصوص در حوزه علوم انسانی میشه اشکال داریم. دلیلش هم اینه که عمده کسانی که آیین‌نامه را می‌نویسند در حوزه علوم انسانی خیلی دستی ندارند. بیشتر کسانی که در وزارتخانه یا جاهایی که این آیین‌نامه را می‌نویسند تحصیلاتشون در حقیقت مسائلی مثل علوم پایه و یا رشته‌های صنعتی بوده و با اون دید پژوهش را می‌بینند. در حوزه علوم انسانی من می‌تونم بگم که آیین‌نامه‌ها کفایت نمی کند و بزرگترین مشکل ما مشکلات آیین‌نامه‌ای و تعریف از پژوهش و پژوهشگر است. بزرگترین مشکلات ما عدم تعریف و عدم معرفی پژوهشگاه ها خصوصا پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.